حسن ترک جانشین رضا بود و ما فکر می کردیم که با شهادت رضا او فرمانده گردان می شود. اما سعید اسلامیان که قبلا مسئول محور بود فرمانده گردان شد. اسلامیان مثل یک کوه استوار و با صلابت بود. با آمدن او گردان کمیل جان تازه‌ای گرفت. حسن ترک هم با تواضع تمام در کنار او و کمک او ماند. از من پرسید تا کجا را شناسایی کرده اید؟ گفتم از مواضع خودمان تا پاسگاه جلوتر نرفتیم. یک موتور تریل به من داد. عجیب عشق موتور داشتم. گفت برو با اطلاعات تیپ هماهنگ کن که از امشب از سمت تپه گروهان یکم شناسایی را شروع می‌کنی. همان شب با او و حسن ترک از سمت تپه‌ای که گروهان علی چیتساز مستقر بود به سمت عراقی‌ها روانه شدیم. از میدان مینی که حد فاصله ما و عراقی‌ها بود گذشتیم و رسیدیم به یک تپه که بالای آن 8 سنگر قرار داشت و زیر آن یک صخره تیز که مثل قاری زیر تپه را خالی کرده بود. صخره زیر پای عراقی‌ها بود اما در دید و تیر آنها نبود. سعید اسلامیان گفت برادر خوش لفت، اینجا را به خاطر بسپار، برایش برنامه دارم. شب دوم، سوم و چهارم هر شب مسیری بیشتر از قبل می رفتیم تا جایی که زمین به صافی می رسید و از آنجا نخلستان‌های جلوی شهر مندلی عراق آغاز می شد. شبها که از شناسایی برمی گشتیم دور نقشه حلقه می زدیم و سعید اسلامیان راهکارهای احتمالی برای عملیات را ترسیم می کرد. چیتساز اصرار داشت که من نیازی به دور زدن تپه مقابل نمی بینم. از روبرو می زنم و خط را می شکافم و به میدان مین هم بر نمی خورم. این بحث ها هر شب ادامه داشت اما از عملیات خبری نبود. یک روز سعید اسلامیان گفت خوش لفظ، آن صخره را که به خاطر داری؟ گفتم بله دقیقاً. از امروز یک قناسه دوربین دار بردار و برو از زیر صخره جاده تدارکاتی عراقی ها را ناامن کن. یادت باشه که فقط از زیر صخره جلوتر نرو، تا میتوانی ماشین بزن، فقط جایت لو نرود. از روز بعد کارم عبور از تپه چیتساز و رسیدن به زیر صخره بود. جاده خاکی ماشین رو تدارکاتی عراقی ها را قبلا شناسایی کرده بودم. کاملا زیر تیر بود. زیر صخره جانپناهی امن بود که حتی عراقی ها صدای نواخت تیرهای من را می شنیدند اما کاری از دستشان بر نمی آمد. چون نه می توانستند پایین بیایند و نه تیری بزنند و حتی پرتاب نارنجک هم کارساز نبود. در آغاز کار فکری به کلم زد که مقداری مواد منفجر TNT بیاورم و زیر تپه کار بگذارم که اگر شرایط دشوار شد و جایم به هر طریق لو رفت با انفجار چاشنی 8 سنگر عراقی ها را پایین بیاورم. اما خیلی زود از این فکر منصرف شدم چون اسلامیان تاکید کرده بود فقط ماشین ها را بزن و جاده را برای عراقی ها ناامن کن. طی 3 روز کار من زدن ماشین بود. تا روز سوم 9 ماشین را زدم، یا خود ماشین یا راننده یا خدمه های آن را. بیشتر ماشین ها مهمات یا نیرو می آوردن. روز سوم عراقی ها از بالا برایم نارنجک می انداختن اما نارنجک ها غلط می خورد و می رفت کف رودخانه. صدایشان را هم می شنیدم که وقتی ماشین را می زدم داد و هوار می کردن. اما موقعیتی استثنایی از لحاظ جغرافیایی داشتم که آنها نمی توانستند پایین بیایند. روز چهارم از سمت روبرو چند عراقی جلو آمدند. من پشت تخت سنگ و زیر صخره بودم و آنها برای دور زدن تپه و رسیدن به زیر صخره تلاش می‌کردند. 2 نفرشان را زدم ولی احساس کردم جایم کاملا لو رفته و عراقی‌ها می‌خواهند به هر قیمت به زیر صخره برسند. گاهی آنقدر از بالای سرم نزدیک می‌شدند که سنگ‌ها و خاک‌ها از زیر پایشان می‌غلطید و از بالای سرم به کف رودخانه میریخت. صبح روز پنجم باز شیطنت کار دستم داد. از پناه و پوشش صخره خارج شدم تا جایی که هم من عراقی های بالای تپه را می دیدم و هم آنها مرا. تا به خودم بیایم از آسمان رگبار تیر به سمتم روانه شد. افتادم کف رودخانه. آنها آنقدر از سنگرشان جلو آمدن که بچه های گروهان چیتساز از روی تپه چند نفرشان را زدن و من فرصت پیدا کردم با لباس خیس خودم را دوباره به زیر صخره بکشانم. چاره ای نبود، باید به عقب برمیگشتم. بچه های پیاده در خط من را میدیدن و میدانستن که بنای آمدن به عقب را دارم، لذا فقط به سمت عراقی ها شلیک میکردن تا با پوشش آتش آنها خودم را زیر صخره به زیر تپه های خودی برسانم. کمی که به عقب برگشتم باز جان پناهی پیدا کردم و از آن زاویه سنگرهای عراقی را دیدم. یک عراقی ایستاده بود و تکان نمیخورد، شانه چپش به سمت من بود. قناصه را روی سنگ کاشتم و چشمم را از روی دوربین تا وسط سر عراقی روانه کردم. دستم روی ماشه بود که دیدم عراقی دستش را جلوی صورتش به حالت قنوت گرفت. داشت نماز میخوان. تیری نزدیک پایش زدم، نمازش را شکست و پرید داخل سنگر. وقتی به تپه خودی برگشتم یکی از مسئول دسته ها به طعنه گفت تیرش را تو میندازی و خمپارش رو ما میخوریم. وقتی به مقر گردان برگشتم دیدم همه ناراحتن. پرسیدم چه اتفاقی افتاده، گفتن مجید بهرامجی شهید شده. کوله پشتی شخصی مجید بهرامجی پیش من بود. رفتم دفتر یادداشت اونو باز کردم. بالای دفتر نوشته بود مراقبه و محاسبه. او گفتار و کردار هر روزش رو توی دفتر می نوشت و زیر خطاها و مکروهات خود خط می کشید. جایی نوشته بود دیشب نمازم با حضور قلب نبود، آن را اعاده کردم. یک روز کنار سنگر فرمانده گردان که موقعیت شهید رضا نوروزی نامیده میشد نشسته بودم و داشتم برای سعید اسلامیان گزارشی از حوادث چند روز در زیر صخره را می نوشتم که یکی از بچه ها از پشت چشمهایم را گرفت. ای بچه محل بی معرفت، صداش آشنا بود اما نشناختمش. گفتم شما؟ صورتش آورد جلوی لبهای گوشتی و درشتم و یک گاز نیشدار گرفت. کاظم سیفی بود، برادر شهید سعید سیفی. او در بسیج محل هم پایش یک جا بند نمی شد. حالا از محور راست و گردان فتح آمده بود تا مرا ببیند. بعد از کمی تعریف خمپاره های دشمن آرامش ما را به هم زدند. دست بر قضا گلوله آمد و وسط جعبه های پر از مهمات خمپاره که در فاصله 20 متری ما بود خورد. یکی از جعبه ها آتش گرفت. کاظم گفت علی یالا بجم، خسته و بی‌حوصله بودم، چیزی نیست، یک تکه چوب دیگه میسوزه و تموم میشه. نه اونا بیت المال، اگه آتش به بقیه جعبه ها برسه چی؟ داشتیم بحث میکردیم که آتش یک باره به جان بقیه جعبه ها افتاد و همان شد که او گفت. کسی دور و برمان نبود. کاظم شجاع و نترس جعبه های در حال سوختن رو از دل بقیه بیرون میکشید و خاموش میکرد و کنار مینداخت. تشخیصش کاملا درست بود. اگر آن چند جعبه را خاموش نمیکردیم تمام مهمات میسوخت. آنقدر خاک روی جعبه ها ریختیم که تمام بدنمان غرق در خاک و غرق عرق شده بود. داشتیم نفس راحتی میکشیدیم که یک باره یکی از مهمات منفجر شد و گرمای انفجار موهای سر و صورتم رو سوزان. کاظم افتاد روی جعبه ها، یک ترکش درست وسط قلبش خورده بود.